اخلاق اسلامی در تاریخ 27 صفر سال 1401 هجری مطابق با 14 دی ماه سال 1359 شمسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آنچه را که ممکن است به ذهن بیاید و از متون اسلامی به دست می آید به عنوان موانع عفو، دو چیز ذکر شده است. یعنی این دو چیز ممکن است مانع بشود از اینکه انسان طرف مقابلش را عفو کند. اول مسئله این که انسان ممکن است احساس کند اگر عفو کند این ذلت و خواری است برای او، تجاوزی به حق او شده است و این بخواهد از متجاوز بگذرد، چه بسا به ذهن انسان بیاید که این موجب ذلت و خاری انسان می شود. در آثار اسلامی به این مانع به یک نحوی اشاره شده است، به این که این چنین نیست. اگر انسان در رابطه با ستمی که به او شده است نسبت به مسائل شخصی و ستمکار هم پشیمان، چه بسا هم گاهی عذرخواهی هم میکند و مبدأش هم جهل بوده انجام داده، اینجا خیال نکند انسان اگر عفو کند بگذرد ذلت برای او میآید. درست عکس این را ما در آثار اسلامی داریم، بلکه عزت می آفریند برای انسان عفو، هم عزت دنیایی و هم عزت آخرتی، یعنی عند الله. در روایات دارد این نکته را و روایات را صاحب وسائل نقل می کند در کتاب حج احکام عشرت، در اونجا در باب 112 ابواب احکام عشرت روایت را نقل می کند و اصل روایت که من دیدم در اصول کافی است و صاحب وسائل از کلینی نقل می کند. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند رسول اکرم فرموده است علیکم بالعفو، بر شما باد بگذشت. فان العفو لا یزید العبد الا عزا، گذشت نمی افزاید بر انسان مگر عزت را، یعنی ذلت نمیاره، خاری نمیاره. فتعافوا يعزكم الله، پس شماها گذشت کنید خدا شما را عزیز می کند. باز روایت دیگری که این روایت باز در اصول کافی صاحب وسائل در باب 113 ابواب احکام عشرت در کتاب حج نقل می‌کند، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند ثلاث لا یزید الله بهن المرء لا یزید الله بهن المرء المسلم الا عزا. سه چیز هستند که خداوند نمی افزاید که سبب اون سه چیز نسبت به شخص مسلمان مگر عزت او را. اول الصفح عمن ظلمه، گذشت نسبت به کسی که به انسان ستم کرده است، که اینها عفو شخصی است، یعنی در رابطه با مسائل شخصی. روایت دیگری است که مرحوم محقق نراقی نقل می‌کند او را از پیغمبر اکرم، که حضرت فرمودند قال موسی ایو عبادی که اعز علیک، موسی خطاب کرد به خدایش کدام یک از بندگان تو عزیزتر است نزد توی خدا؟ قال الله تعالی، خدا در جواب موسی کلیم الله می فرماید الذی قدر قهره، عزیزترین بندگان من نزد من اون بنده است که نیرومند باشد برای این که حقی را که من بر او قرار داده ام، برای او قرار داده ام، اون حق را بستاند در رابطه با تجاوزی که به او شده، ولی با این که قادر است و نیرومند است که از حق شرعیش استفاده کند، گذشت می کند از حق شرعیش. بنابراین یکی از موانعی که به ذهن می رسد در رابطه با عقل نسبت به مسائل شخصی این است که نکند انسان ذلیل و خوار شود عفو کند، ولی در آثار اسلامی این است که عکس است، بلکه خداوند به او عزت میدهد. دوم، مسئله ندامت و پشیمانی نسبت به گذشت. یعنی انسان ممکنه فکر کنه که اگر گذشت کنم از این شخصی که متجاوز بود، گرچه در رابطه با جهلش این تجاوز را انجام داد، گرچه پشیمان شده است، ولی بعد ممکن است خود من پشیمان شوم. الان گذشت کنم ولی بعد مسئله پیش بیاید، ببینم به این که این سر همون خانه اول است، وقت من پشیمان بشم از گذشتی که کردم. به تعبیر دیگر، گوشمالی نشده باشد متجاوز، درست است اظهار ندامت و پشیمانی می کند در رابطه با این تجاوزش، نکند این دامی باشد برای اینکه من عفوش کنم، بعد که او را عفو کردم این به سر خانه اولش برگردد و من پشیمان از عفوم شوم. اینهایی که به ذهن انسان قهرم میاد، طبیعی است اینها، ولی در آثار اسلامی این است که اونگاه که شرایط گذشت جمع است، تو گذشت کن اگر چه بعد هم از گذشتت در یک رابطه پشیمان بشی. چرا؟ چون در اینجا دو پشیمانی تصویر دارد. دقت کنید، یک و آن این که اگر عفو کنم بعد پشیمان شوم، پشیمانی دوم هم هست. پشیمانی دوم این است که بعد ممکن است متوجه شوی واقعا این متنبه شده بود و این یک فشاری بود بهش آمد که تو عقلش نکردی. و بعد پشیمان شوی که چرا عقل نکردی. دو طرف داری. بعد در معادله بین این دو پشیمانی کدام ترجیح دارد؟ پشیمان شدن از عفو کردن یا پشیمان شدن از این که عفو نکردم؟ در نهج البلاغه است دارد؟ بله. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. روایت رو اشتباه خواندم. حضرت فرمودند الندام على العافظ افضل و ایسر من الندام على العقوبه. پشیمانی نسبت به این که عفو کردی این با فضیلت تر است، آسان تر است از پشیمانی نسبت به این که عفو نکردی و او را حقت را ازش گرفتی، حق شرعی که شارع قرار داده بود. قصاص بود، قصاص کردی که عقوبت بود. غرامت بود، گرفتی. امثال اون پشیمانی نسبت به این که عفو کردم، این پشیمانی سبکتر است، آسانتر است و با فضیلت‌ترم است در معادله با اون پشیمانی که چرا عقوبتش کردم و عفوش نکردم. لذا دو معنی در نظر گرفته می شود، یکی ذلت و دیگری پشیمانی، و هر دوی اینها را رد می کنند. می گویند نه خاری می آورد بلکه ذلت نیست، عزت می آورد. و همچنین نسبت به پشیمانی، پشیمانیش آسان‌تر است از پشیمانی نسبت به عقوبت کردن و عفو نکردن. و اما اگر انسان بخواهد روحش را آماده کند برای عفو کردن، این دو مانع که برطرف شد، به تعبیر ما طلبه ها باید مقتضی را به فعلیت انسان برساند یا مقتضی را در دل فراهم کند. باز در آثار اسلامی است که انسان می تواند روح را آماده برای عفو کند، اون هم از دراز. یک، چون عفو در زمینه است که انسان بتواند حق شرعیش را بگیرد. عفو معمولا این چنینه. همونطور که دیشب گفتم، عفو را در مقابل انتقام قرار می دهم. و انتقام هم در صورتی است که انسان قادر باشد. بنابراین کسی که میخواهد عفو کند، یعنی کسی که قادر است حق حق شرعیش را بگیرد در رابطه با تجاوزی که بهش شده. فرض کنید قصاص است، میتواند قصاص کند. غرامت است، دیه است، میتواند بگیرد. در یک چنین شرایطی است مسئله عقل. خب در این شرایط ما در آثار اسلامی داریم اگر کسی بخواهد شکر گذار قدرتش باشد، نیرویش باشد که میتواند حق شرعیش را بگیرد، شکر این قدرتمندیش، این نیرومندیش این است که عفو کند. در این رابطه است که علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید اذا قدر تعالی عدوک فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی. هرگاه نیرو پیدا کردی بر کسی که به تو ستم کرده است، قرار بده عفو و گذشت از او را شکری نسبت به قدرتی که بر او داری. لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر عملی در رابطه با قدرت اینم، این خودش به شکر هر چیزی به تناسب آن چیز است. آخه یه شکری داریم، شکر قلبی است و او عبارت از این است انسان نعمت را از منعم حقیقیش ببیند و بداند. این شکر قلبی است. یه شکر زبانی داریم که زبان همیشه ترجمان دل است، یعنی مترجم قلب است که او بازگو کننده آنچرا که در قلب است هست. میگی شکرن لله. و یک شکر عملی داری، تشکر عملی. تشکر عملی کردن نسبت به قدرتی که خدا به تو عنایت کرده که میتوانی حق شرعیت را در رابطه با تجاوز شخصی که به تو شده است بگیری، این است به این که عفو کنی و گذشت کنی. باز جمله دیگری است علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه. سزاوارترین مردم به گذشت که گذشت کنند نیرومندترین مردم هستند نسبت به عقوبت کردن. هرچه نیرویش در رابطه با احقاق حقش بیشتر باشد، این سزاوارتر است نسبت به دیگران از این که گذشت کنند. هرچه سطحه قدرت بالا رود در عقوبت کردن نسبت به متجاوز شخصی، سزاوارتر است اون شخص به این که عفو کند و گذشت کند. رای دوم، برای این که ذهن، روح، نفس آماده شود نسبت به گذشت و عفو، این است که انسان خودش را جای طرف قرار بدهد. این طرفی که از روی جهل یک تجاوزی کرده است به حق دیگری و الان پشیمان و چه بسا عذرخواهی میکند، انسان خودش رو جای او قرار بده که اگر من بودم و غفلتی کرده بودم و یک چنین تجاوزی کرده بودم و طرفم هم با من میخواست چیکار کنه، همینطور رفتار کند که عفو نکند، چه توقع داشتم؟ توقع هم این بود گذشت کنه دیگه. اگر من جای متجاوز بودم و در چنین شرایطی بودم چه انتظاری را داشتم؟ الان هم همون گونه رفتار کنم. روایت در تحف العقول است، امام صادق صلوات الله علیه به عبدالله ابن جندب بفرماید یا ابن جندب وعف عن من ظلمک کما انک تحب ان یعفا عنک، گذشت کن نسبت به کسی که به شخص تو ستم کرده است. عن من ظلمک، همونطور که تو دوست داری که از تو عفو شود. یا کما تحب ان یعفا عنک، به این که کسی که تو بهش ظلم کردی، البته این که مورد عفو قرار گیری، هم یعفا عنک، گذشت از تو شود. خب اون چرا که در آثار اسلامی من دیدم که میتوانم به عنوان دو مانع ذکر کنم، مسئله ذلت و خاری، مسئله پشیمانی بود که اونطور مکتب اسلام میفرماید، و دو چیز برای آمادگی روح بود که این خصلت بزرگ انبیاء و اولیاء را انسان بهش عمل کند و خودش را آراسته کند، روح را مهیا کند به این که به این ملکه حسنه متصف شود، عبارت از این دو جهت بعد بود. و اما نسبت به کیفیت گذشت، در جلسه گذشته گفته شد عفو ظاهری معناش چیست، عفو باطنی یعنی چه؟ عفو ظاهری یعنی چشم‌پوشی کردن از حقوق، حقوق شرعی یا قصاص یا غرامت امثال اینها، و باطنی معناش این است که اون غبار ناراحتی را که بر روی روح آمده است در رابطه با این تجاوز زدودن. بعد شرط کمال گفتیم و اونی که بعد احسان کردن، اما در گذشت کردن از حقوق باز یه شرط کمال دیگری دارن و اون مسئله آن است که بدون عتاب گذشت کنن، بدون عتاب. عتاب یعنی پرخاش کردن. ممکن است تقاضای عفو کند طرف مقابل از انسان متجاوز، از مظلوم تقاضای عفو کند. اینجا از نظر کیفیت گذشت ممکن است به اینکه مختلف باشند، با عتاب و بی عتاب، یعنی با پرخاش بی پرخاش. ممکن است با یک حالت پرخاش مثلا بگه به این که برو مثلا نعوذ بالله گم شو، یه وقت هست بدون این. چه زیباست آقا این آثار اسلامی ما، تمام ریزکاری ها را دارد. تمام ریزکاری ها درشان، یعنی تمام خصوصیات انسانیت. چه کنیم که ما را دور کردند از این علوم، از این خصوصیاتی که در آثار اسلامی است که آدم سازه. دو روایت صاحب وسائل نقل می کند در همین باب 112 از ابواب احکام اشراق. روایت اول روایتی است از امام هشتم صلوات الله علیه که فصفح الصفح الجمیل، که در قرآن دارد جمیل دارد، از حضرت سوال میکنند این چیه؟ حضرت در جواب میفرمایند العفو من غیر عتاب. صفح به معنای گذشته، صفح جمیل گذشته جمیل، یعنی این که عفو کنی بدون این که پرخاش کنی. روایت هفتم را از زین العابدین صلوات الله علیه نقل می کند صاحب وسائل که از حضرت سوال کردن راجع به همین آیه شریفه که دارد فصفح الصفح الجمیل، فصفح الصفح الجمیل، دارد حضرت فرمود العفو من غیر عتاب، عفو بدون عتاب، بدون پرخاش. بنابراین بحث ما راجع به عفو در رابطه با مسائل شخصی به طور فهرستوار اینجا تمام، و اما عفو در رابطه با مسائل حکومتی. عفو در رابطه با مسائل حکومتی هست در اسلام، در مکتب‌های الهی هست، خصوصا در مواردی که حدی تعیین نشده بلکه به نام تعذیر در کتب فقهی ذکر می‌کنند، یعنی تنبیه و سیاستی را که حاکم شرع، حکومت الهی می کند نسبت به متجاوزینی که تجاوز اونها در کتب فقهی به نام حد ذکر نشده برای اونها. یه سنخ جنایاتی است، این جنایات در کتب فقهی برایشان حدودی تعیین شده. فرض کنید به اینکه با شرایط خاصی اگر کسی سرقت کرد دستشو میبرن، مثلا امثال اینها. اینهایی که در ارتباط با حدودها، قصاص غیر اینها، قصاص در ارتباط با مسائل شخصی است. اما حدود، تعذیرات، اینا در رابطه با مسائل حکومتی است. یه سنخ از خلافکاری هاست که اینها حد تعیین شده در اسلام براش، خب اینها روشن. اما یه سنخ مسائلی است، یه سنخ خلافکاری هایی است که اینها در ارتباط با نظر شخص حاکم است، هر طور که او صلاح ببیند. لذا در باب تعذیرات گفته می شود که این بسته به نظر حاکم است، که اون چرا که نظر حکومت الهی باشد، حکومت اسلام باشد، همون تعیین می شود و واجب است بهش عمل بشه. و چنانچه نظرش نظر عفوی باشد، همون ممضاست، یعنی عند الله. و در هر زمانی هم زمان انبیا در ارتباط با انبیاست، در زمان معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در ارتباط با معصومین است. این امر مسئله عفو یا مؤاخذه کردن نسبت به مسائل و خطاهایی که درش حدی وارد نشده خاص، بلکه واگذار شده به نظر چی؟ حاکم. و در زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه هم با نواب اون حضرت است که ما بحث کردیم در ولایت فقیه، که یکی از شؤون فقیه همین جهت است که مؤاخذه کند بر طبق صلاح دیدی که میبیند در رابطه با اجتماع مسلمین، و میتواند عفو کند باز در رابطه با اجتماع مسلمین. و ما در اسلام هم داشتیم یک الگوی از پیغمبر اکرم نقل که معروف هم هست. در تاریخ می نویسند وقتی پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد، فتح مکه، حضرت سه چیز را اعلام فرمودند برای در امان بودن مشرکین. یکی عبارت از این بود که هر کس سلاح خودش را زمین بگذارد، اسلحه اش را زمین بگذارد، در امان است. دوم، هر کس برود در خانهش، درب خانه را به روی خود ببندد، در امان است. سوم، هر که در خانه ابو سفیان برود در امان است. خب این یه نوع عفو است، این عفو است. یا در مسائل جنگی، جهادی که میکنن، افرادی رو که میگیرن، خب پیغمبر اکرم میتوانست اونها رو به عنوان اسیر بگیرن، مشرک به اسارت بگیره، خب نکرد. پیغمبر چیه؟ امروز خدا در رابطه با حکومتش را که واگذار کرده است به پیغمبر اکرم، از شؤونات اوست، نظر اوست، هرچه مصلحت ببیند. بعد دارد پیغمبر اکرم وارد شد در شهر مکه، رسید در به مسجد الحرام، یک دست مبارکش را به این سمت در گذاشت و دست دیگرش را به سمت دیگر در گذاشت، ایستاد. این جملات رو اونجا پیغمبر اکرم گفت: لا اله الا الله وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و غز جنده و هزم الاحزاب وحده. اونگاه که پیروز شده بود و مکه را فتح کرده بود، و در تاریخ می نویسند گروهی از سران مشرکین بودند خیلی می ترسند، که نام می برند ابو سفیان، با اینکه خانهش محل امن شده بود، معاویه فرزندش امثال اینها گروهی بودن، اینها خیلی میترسن که بعد با ما چه میکنن. در تاریخ می‌نویسد پیغمبر اکرم رو کرد به اینها، فرمود که شما به نظرتون میاد که من با شما چگونه رفتار کنم؟ این یه توجه دادن بود به اونها که یعنی اگر شما بودید و فاتح بودید چگونه رفتار میکردید. درست او در جواب اونها چون میشناختن پیغمبر را گفتن جز نیکی چیزی ما از تو متوقع نیستیم. دارد پیغمبر اکرم فبکا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ می نویسند حضرت شروع کرد گریه کردن، این جملات را فرمود: ما اقول لکم الا ما قال اخی یوسف، من به شما چیزی نمیگویم مگر اون چرا که برادرم یوسف گفت. لا تفریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. سرزنشی نیست بر شما امروز، خداوند میامرزد شما را و او از نظر رحمت بالاترین موجودات است در رحمت. خب بعد درد این جمله را فرمود: اذهبوا فانتم الطلقاء، برید شما همه آزاد هستید. عقل در رابطه با مسائل حکومتی، عقل عمومی در تاریخ اسلام همه نوشتن که همین جمله را دخترش زینب سلام الله علیها به رخ یزید کشید در شام. که جد من با جد تو چگونه رفتار کرد بعد از آنی که فاتح شد، یعنی همون ابو سفیان، همون معاویه پدر تو، اینها بودن که می لرزیدن به خودشون که چه خواهد کرد پیغمبر با اونا. اذهبوا فانتم الطلقاء. لذا زینب سلام الله علیها رو کرد بهش گفت چی؟ گفت امن العدل یبن الطلقاء. خیلی عرف بود توی حتی می فرماید امن العدل، یعنی اگر عدالت هم می خواستی رفتار کنی نبود. تو شما که اهل حرفا نیستین، که اهل عفو و گذشت و اینا نیستین، خمیرتون این نیست. اگر بنا بود یه معادله کنی، سوداگری هم بکنی، بده بستان یک عفو گرفتید و به این قدرت رسیدید، راهش این نیستش که انسان در زیر سایه عفو و رحمت قدرت بگیرد و عافین را بکوبد. گذشت کنندگان را بکوبد. ولی پیغمبر مظهر رحمت خداست، مظهر عفو الله است. خیلی پیغمبر را آزار کردن اینا، ولی این بود. چرا؟ چون پیغمبر وابستگی که به الله دارد او بود. او در رابطه با مسائل مادی کار نمی کرد، او بود. سلام علیکم. در تاریخ می نویسند همین رحمت للعالمین، همین کسی که می گوید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت من در پایه تتمیم فضیلت های انسانی است. همان کسی که خدایش به او خطاب می کند انک لعلی خلق عظیم. واقعا اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المرذجين، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.